اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. شورای امنیت ملل متحد در مورد بررسی وضعیت افغانستان امروز چهار شنبه به وقت محل نشستی را برگزار می کند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما قبل از همه همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دیپلمات های غربی کمک های بشری برای افغانستان را با بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور پیوند دادند. این اظهارات دیپلمات های غربی روز سه شنبه 25 ماه جنوری در آخرین روز ملاقات آنان با هیئت گروه طالبان در اسلو پایتخت نروژ بیان شد. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 وضعیت بشری در آن کشور جنگ زده به سرعت پس از آن رو به وخامت گرایید که کمک های بین المللی متوقف شد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که دیپلمات های غربی انتظارهای خود را در جریان گفتگو با هیئت طالبان بیان کردند. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییت نوشته است که در جریان ملاقات با هیئت طالبان در مورد دسترسی دختران و پسران به مکاتب در سراسر آن کشور که قرار است ماه مارچ آغاز شود صحبت کرده است و چشم برای ملاقات بعدی با طالبان است. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در جریان سفر سه روزه به نروژ با مقام‌های ارشد وزارت خارجه فرانسه، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان و مقام‌های وزارت خارجه نروژ ملاقات کرده است. در همین حال یونس گارستور صدر اعظم نروژ در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفته است که ظاهرا ملاقات میان هیئت طالبان و دیپلمات‌های غربی جدی و واقعی بوده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه سفر سه روزه هیئت طالبان گفت که نروژ فرصت را برای آنان فراهم کرده است که در ذات خود یک دستاورد است. حکومت نروژ تاکید کرده است که گفتگوها با هیئت طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن و به رسمیت شناختن طالبان نیست.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز چهارشنبه ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان روی موضوع این کشور برگزار شود. در این نشست انتظار می رود انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد، دیبورا لاینز نماینده ویژه آقای گوتیرش در مورد افغانستان و انیکن هویتفیلد وزیر خارجه نروژ سخنرانی کنند. این در حالی است که ده ها زن امروز چهارشنبه در کابل دست به اعتراض زده و خواهان آزادی سرمایه های منجبت شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت طالبان از جامعه بین‌المللی شدند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. بانک انکشاف آسیایی اعلام کرده است که مبلغ 405 میلیون دلار کمک بشردوستانه را به مردم افغانستان فراهم خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این بانک، کمک‌ها به گونه مستقیم از طریق چهار اداره مرتبط با سازمان ملل متحد برای جلب اطمینان از مسئولیت غذایی و همکاری در عرصه‌های صحت و معرف در افغانستان استفاده خواهد شد. سازمان ملل متحد تخمین کرده است که حدود 22.8 میلیون نفر در افغانستان در خطر عدم مسئولیت حاد مواد غذایی قرار دارند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
برنامه جهانی غذا مبلغ 165 میلیون دلار و اداره مواد غذایی وزارت سازمان ملل متحد نیز مبلغ 65 میلیون دلار برای ارائه خدمات به افغانستان به دست خواهند آورد. این بودجه مواد غذایی اضطراری را به بیش از 800 هزار نفر و مواد زراعتی، کود کیمیاوی یا تجهیزات کشاورزی کوچک را به حدود 390 هزار خانوار فراهم خواهد ساخت. به اساس اعلامیه بانک انکشاف آسیایی، حدود 165 هزار نفر تحت پوشش برنامه غذایی در برابر کار و پول نقد در برابر کار قرار خواهند گرفت. مبلغ 200 میلیون دلار این بودجه به یونیسف اختصاص خواهد یافت تا برای حفظ خدمات اساسی صحی و خدمات اولیه شفاخانه ها، پوشش حدود 5.3 میلیون نفر و تهیه و انتقال 2.3 میلیون دوز واکسین کرونا به گروه های واجد شرایط که در اولویت قرار دارند استفاده کند. قرار است یونیسف برنامه‌های مسلکی توسعه‌ای را به 10,000 معلم که اجتماعات را تدریس می‌کنند فراهم سازد.
هفت سازمان غیرانتفاعی و خیریه نروژ به ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان وعده دادند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک پیام توییتر نگاشته است که نمایندگان این هفت سازمان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اسلو ملاقات کرده و اطمینان دادند که آنان در عرصه های مختلف صحت، معارف، زراعت، مالداری، ماین‌پاکی و کمک های بشردوستانه همکاری خواهند کرد. بر اساس گزارش سال 2021 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان از رهگذر شاخص های فساد اداری در رده هفتم فاسدترین حکومت های جهان قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در راستای مبارزه با فساد در میان 180 کشور قلمرو جهان با داشتن تنها 16 امتیاز در رده 174 قرار گرفته است. افغانستان در یک دهه پسین چندین بار در قعر جدول و در زمره فاسدترین دولت‌های جهان قرار گرفته بود، اما در چند سال اخیر با کسب امتیازات در زمینه مبارزه با فساد از قعر این جدول بیرون شده است. دنمارک، فنلاند و نیوزیلند در گزارش اخیر سازمان شفافیت بین‌المللی مانند سال قبل به ترتیب سه پاکترین دولت‌های جهان معرفی شدند. ایالات متحده آمریکا در گزارش سال 2021 شفافیت بین‌المللی با داشتن 67 امتیاز در رده 27 قرار گرفته است. ایالات متحده در گزارش سال 2020 در رده 21 این جدول قرار داشت. گروه سازمان ملل متحد در افغانستان برنامه یک چارچوب انتقالی تعامل ملل متحد را به منظور همکاری با افغان‌ها در سال 2022 راه اندازی کرده است. یک چارچوب انتقالی تعامل ملل متحد یک سند برنامه ریزی استراتژیک فراگیر است که از هماهنگی تیم کاری سازمان ملل متحد در راستای کاهش رنج و الم مردم افغانستان با نجات زندگی، حفظ خدمات اولیه مثل صحت و معارف و حفظ سیستم‌های خدمات ضروری جامعه اطمینان حاصل می‌کند. رمیز الکباروف، هماهنگ کننده امور زیستی و بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت که این استراتژی گسترده سیستم سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که افغان‌ها می‌توانند نیازهای اساسی انسانی خود را برآورده سازند. او افزود که اقدام در این زمینه در حال حاضر مهمتر از هر زمان دیگره برای جلوگیری از این که بخش وسیع‌تری از جمعیت افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه نجات دهنده نیاز دارند، حائز اهمیت می‌باشد. آقای الکباروف افزود که اکنون این امر به ویژه مهم است، زیرا به گفته وی میلیون‌ها نفر در ماه‌های دشوار زمستان متحمل رنج می‌شوند. این هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد از افزایش حمایت‌های جامعه جهانی برای حمایت‌های حیاتی مردم افغانستان سپاسگزاری کرد. ادامه مشروح خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. صدر اعظم عراق در یک دیدار نادر روز چهارشنبه از منطقه سرحد با سوریه به منظور حمایت از سربازان عراقی که در این اواخر قادر شدند در برابر گروه دولت اسلامی مقاومت کنند دیدار کرد. مصطفی الکاظمی برای بررسی اقدامات امنیتی و تقویت روحیه سربازان به ولایت نینوا رفته بود. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که جنگجویان گروه داعش چندین حمله را در این منطقه راه‌اندازی کرده و این نگرانی را ایجاد کرده بودند که ممکن گروه داعش بار دیگر عرضه اندام کند. نگرانی‌ها از حملات بیشتر گروه داعش پس از آن در حال افزایش است که بیش از 100 جنگجو به منظور آزادسازی جنگجویان داعش بر یک زندان در آن سوی مرز در شمال شرق سوریه حمله ور شدند. روسیه روز چهارشنبه هشدار داد که وضع تعزیرات بر شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور او را صدمه نخواهد زد، اما از لحاظ سیاسی مخرب خواهد بود. بایدن روز سه‌شنبه گفت که تحریم‌های شخصی علیه پوتین اگرچه اقدام نادر پنداشته می‌شود، اما می‌تواند به عنوان بخش از تلاش هماهنگ ایالات متحده و متحدانش برای متقاعد کردن مسکو در نظر گرفته شود که هر گونه تجاوز جدید علیه اوکراین هزینه‌های سری و هنگفتی را به همراه خواهد داشت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که قانونگذاران و سناتوران آمریکایی که روی وضع تعزیرات شخصی علیه رهبران ارشد روسیه غور می‌کنند، از این اصل غافلند که آنان از لحاظ قانونی اجازه منجمد کردن سرمایه ها، املاک و حساب های بانکی را در خارج ندارند. روسیه با وجود استقرار ده ها هزار سرباز در امتداد سرحد با اوکراین، هر گونه پلان حمله بر آن کشور را رد کرده است. روسیه هشدار داده است که اگر ایالات متحده و متحدین آن تقاضاهای امنیتی مسکو را رد کرده و به پالیسی های آنچه کرملین آن را تهاجمی عنوان کرده ادامه دهند، با اقدامات تلافی جویانه مواجه خواهند شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به قانونگذاران گفت که او و سایر مقام‌های کشورش پس از دریافت پاسخ‌های کتبی از سوی ایالات متحده به درخواست‌های روسیه به رئیس جمهور پوتین در مورد اقدامات بعدی توصیه و راهنمایی خواهند کرد. آقای لاوروف تاکید کرد که اگر غرب به روال تهاجمی خود ادامه دهد، روسیه اقدامات تلافی جویانه لازمی را روی دست خواهد گرفت. اعلامیه روز چهارشنبه روسیه فشارها را بر غرب در بحبوبه نگرانی‌های ایجاد می‌کند که ممکن مسکو برنامه حمله بر اوکراین را داشته باشد، ادعایی که مسکو آن را بارها رد کرده است. ولنتینا متوینکو سخنگوی شورای فدراتیف روسیه اوکراین را متهم کرد که برنامه دارد تا با توسل به زور مناطق تحت کنترل شورشان را دوباره تصرف کند.
نینشنی کیف ظاهرن پلان در سر دارد تا یک باری دیگر برای حل مشکل مناطق دونسک و لوهانسک که تحت کنترل شورشان قرار دارد به زور متوسل شود و می خواهد با عملیات های نادرست زیر رهنمایی اربابان غربی خود یک باری دیگر بار تقصیر را به دوش روسیه بیندازد.
خانم متوینکو برای اثبات این ادعای خود انتقالات کمک‌های نظامی کشورهای غرب را به اوکراین یاددهانی کرد. اوکراین هر گونه پلان برای اعمال قوا در منطقه دونتسک را رد کرده است. و اداره خدمات اضطراری در اطراف جزایر کناری اسپانیا امروز چهارشنبه گفت که 319 نفر به شمول 59 زن و 24 کودک را از 7 قایق مختلف که تلاش داشتند با عبور از آب‌های اقیانوس اطلس به اروپا برسند نجات دادند. یک سخنگوی خدمات نجات بحری روز چهارشنبه گفت که کشتی‌های نجات این گروه سه شنبه شب در مناطق مختلف مهاجرین را نجات دادند، اما اضافه کرد که هیچ جسد را در داخل یا اطراف قایق‌ها در آب نیافتند. سازمان غیر دولتی واکینگ باردر که با مهاجران در منطقه کار می‌کند و اکثر اوقات با مردم و اقارب آنان که در مشکلاتند تماس دارد امروز گفت که کم از کم 18 نفر که بر یک قایق سوار بودند جان خود را از دست دادند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. همانطوری که در آغاز برنامه گفته شد، شورای امنیت ملل متحد در مورد بررسی وضعیت افغانستان امروز چهار شنبه به وقت محل نشستی را برگزار می کند. قرار است که در این نشست منشی عمومی ملل متحد و وزیر خارجه ناروی سخنرانی کنند. کارشناسان سیاسی می گویند که در این نشست در مورد کمک های بشری به افغانستان و آزادسازی دارایی های منجمد شده آن کشور صحبت خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد یک روز پس از نشست اسلو در مورد افغانستان برگزار می شود که در آن هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز شرکت کرده بود. اسدالله ظاهری تحلیلگر سیاسی به این نظر است که نشست شورای امنیت ملل متحد به ریاست نخست وزیر ناروی که ریاست دوره شورا را به عهده دارد مطالعه و غور نتایج نشست سه روزه اسلو است. آقای ظاهری گفت که نخست وزیر ناروی گزارش مفصل در مورد نشست اسلو و جنبندی آن را به شورای امنیت ملل متحد ارائه خواهد کرد تا بر مبنای آن سازمان ملل متحد گام‌های بعدی را در قبال افغانستان بردارد. همچنان این تحلیلگر سیاسی با بیان این که این نشست از جهات برای افغانستان حائز اهمیت است افزود:
اول اینکه نشان می‌دهد که جامعه جهانی، سازمان ملل کماکان در کنار مردم افغانستان هست و نسبت به رنج‌ها و مشکلات اقتصادی و امنیتی که مردم افغانستان با آن دست پنجه نرم می‌کند به توجه نیست و مردم افغانستان را فراموش نکرده است. خب این نشست از این لحاظم برای مردم افغانستان میتونه حائز اهمیت باشد، برای اینکه کمک های بیشتر به عبارت توجه بیشتر بر رفع مشکلات اقتصادی مردم افغانستان خواهد شد.
رامش سالمی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که نشست شورای امنیت ملل متحد در حال برگزار می شود که افغانستان در شرایط اسفبار انسانی و حقوق بشری قرار گرفته است. با گفته آقای سالمی، با توجه به این که حکومت طالبان را تا اکنون کسی به رسمیت نشناخته و خلای سیاسی موجود در افغانستان، این مسائل می تواند روی وضعیت منطقوی و جهانی تأثیر گذار باشد. این استاد علوم سیاسی افزود که نشست شورای امنیت ملل متحد روی سه محور اساسی افغانستان بحث خواهد کرد.
اولون می توانند امنیت منطقه و جهانی باشند و محور دوم می توانند مسائل حقوق بشری و همچنان مشارکت عادلانه اقوام در بدنه نظام و حاکمیت سیاسی طالبان باشن. و موضوع سوم هم میتونن بحثی به رسمیت شناختن طالبان هم مطرح شوند، زیرا طالبان تلاش بسیار جدی را برای انداخته است و در نشست‌های گوناگون پیرامون این موضوع بحث‌های گسترده را انداخته است.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال برگزار می شود که دیپلمات‌های غربی روز گذشته پشت درهای بسته در اسلو پایتخت نروژ با نمایندگان طالبان به بحث پرداختند. نمایندگان اتحادیه اروپا، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و نروژ بر بحران بشری، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفتگو کردند. طارق فرهادی مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان نیز نشست شورای امنیت ملل متحد را با این موضوعات مرتبط می‌داند.
مقامات حکومتی افغانستان وقتی که به کشورهای غربی سفر می‌کنند مثل نروژ، مسئله مهم حقوق زنان و دختران است و آزادی بیان. وقتی که به دیگر کشورهای همسایه و روسیه و چین تماس می‌گیرند مسئله مهم حکومت فراگیر است. در شورای امنیت مخرج مشترک اینمی است که باید این حقوق و این مسائل تحقق پیدا کنه در افغانستان. در غیر از او حکومت شانس شناخته شدنش تقریبا صفر است و کمک های بین‌المللی بیشتر میشه، اما اختیار از این کمک ها به دست حکومت نخواهد افتاد.
این در حال است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته گفت که حکومت فعلی موجود در افغانستان همشمول است، ولی باز هم تلاش می شود که همشمول تر شود و قناعت مردم به دست آید. با این حال یونس گار استور نخست وزیر نروژ روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که در نشست اسلو با هیئت طالبان به گونه بسیار جدی و واضح صحبت صورت گرفت. با گفته نخست وزیر نروژ، آن نشست برای به رسمیت شناختن طالبان نه، بلکه برای ارسال پیامی به آنها در مورد انتظارات جامعه جهانی بود. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال در نیویورک برگزار می شود که روز چهارشنبه ده‌ها زن برای آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان و همچنان به رسمیت شناختن حکومت طالبان در کابل مظاهره کردند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بر اساس گزارش ها طالبان در نشست اسلو به جامعه جهانی وعده دادند که از بهار امسال و دختران از صنوف ششم به بالا، یعنی تا 12 سال به بالا، اجازه می دهند به مکتب بروند. این در حالی است که رئیس شورای پناهندگان نروژ بعد از مذاکره با طالبان در اسلو گفت اگر طالبان به این تعهدشان پابند بمانند دستاورد بزرگی خواهد بود. در رابطه با این که وعده های طالبان برای اعاده حق تحصیل و کار برای دختران و زنان تا چه حد عملی خواهد بود، رویا زمانی مصاحبه با فریما نیکخواه فعال حقوق زن انجام داده است که با سخنان خانم نیکخواه در زمینه آغاز می شود.
اکثرا شما شاید برای شما و همه مردم این موضوع آشکار شده باشه، از زمان که اونا اینجا حکومت شروع کردن و تمام کنترل کابل و افغانستان به دست گرفتن، محدودیت هایی که اونا وضع کردن و طرز افکار از اونا و همی برداشت های احساساتی و افراطی از اونا واقعا به موضوع بسیار روشن می سازه که اونا چقدر مخالف پیشرفت زنان و اصلا زنان به عنوان یک موجودی که دارای نفس است و انسان است و یک کسی که اصلا از نظر دین هم باید در نظر بگیریم، یعنی که اونا زیادتر شریعت بیان می کنن. از نظر دین اسلام هم اونا به اهمیت بزنا قائل نیستن و این که گفتن مکاتب در ماه حمل سال جاری شروع میشه، ای به مرور زمان شاید معلوم شوه، معلوم میشه 100% که چقدر گپشان واقعا عملی میشه و درست است. اما نظر به محدودیت هایی که اونا از زمان حاکمیتشان در افغانستان وضع کردن بالای زنان و از جمله خشونت آنها در مقابل اعتراضات آزادی خواهانه زنان بوده. من فکر نمی کنم که اونها راضی به این شوند که زنان اجازه بدن که دوباره به کارهای خود برگردن و دختران دوباره به مکاتب و درسهای خود برگردن. دیگه ما امیدوار هستیم که کار بکنن. واقعا ما خوشحال میشیم در صورت که اونها این موضوعشان حقیقت باشه و این وعده خود عملی بکنن. ولی ما اعتماد بالا از اونا ندارم. از جمله تنها من نیست تا اکثریت خانما و زنهایی که در افغانستان زندگی میکنن با این موارد چشم دید خود که در افغانستان در حکومت طالبان دیدن و برداشت کردن و اونا به همین نظر هستن. ولی امیدوار هستیم که این موضوع نباشه.
خانم نکا، در حالی که جامعه جهانی کمک های بشری را بر افغانستان مربوط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان میخوانند، شما چی فکر میکنین کار طالبان در این راستا تلاش خواهد کنن یا خیر؟
در پاسخ به این سوالتان، ما یعنی پیش از این که باید به شما پاسخ بدم، یک مورد بسیار کوچک که ما چشم دید خودم از میخوایم بر شما بگویم، اوی که مثلا ما یک روز بیرون برامده بودیم و میخواستیم یک بعضی چیزها را خریداری کنیم. وقتی که ما از طالبان پرسیدیم، بعضی از گروهشان با ما سر خوردن، ما ازشان سوال کردیم، اونا گفتن که دقیقا موضوع کمک ها بود که باید کمک ها به مردم به صورت مساویانه و عادلانه، کسایی که واقعا مستحق هستن در افغانستان فعلا اکثریت مستحق هستن، باید توزیع شه. ولی اونا در پاسخ بر ما گفتن ما 20 سال جنگ کردیم تا بتانیم افغانستان را به دست بیاریم و حال در این مدت 20 سال ما نه ماش داشتیم نه نان داشتیم و یعنی بسیار با مشکل ما تانستیم حکومت بگیریم. به این اساس کمک هایی که برای افغانستان می آید مستحقینش اول ما هستیم، گروه امارت اسلامی و کسایی که در حکومت طالبان هستند. بعدا وقتی که اینا بتانن یعنی کمک ها را دریافت کردن، ما میتونیم که کمک های بشر دوستانه را به مردم غریب هم شریک بسازیم و برای اونا هم توزیع بکنیم. ولی میخواستم در جواب از این را براتون بگویم که این کمک ها اصلا به صورت عادلانه تقسیم نمیشه. اینا ات یک مفکوره دارن که ما 20 سال جنگ کردیم و مستحقینه که باید این کمک ها را دریافت بکنن ما هستیم، گروه امارت اسلامی است. و در صورت که باقی مانده یعنی چیزی از این کمک ها مانده باشه، باست ما میتونیم میره بر مردم عادی و مردم عام توزیع بکنیم.
پس به نظر شما طالبا در این راستا بر خود تلاش خواهد کنن؟
100%. تو یک موضوع هست به خاطر از اینکه ما قسمی که براتون گفتم چشم دید خودم بود که ما براتون بیان کردم. یعنی اکثریت به این مفکوره هستن و اگر این کمک ها یک تیم از گروه جامعه جهانی و او کشوری که به افغانستان کمک میکند از طریق کمک های بشر دوستانه، اگر یک تیم را استخدام میکردن در کابل که این کمک ها را توزیع کنن، یعنی زیادتر صلاحیت به دست طالبان می بود، این بسیار خوبتر بود. به خاطر از این که اینجا واقعا کسایی هستن که بسیار وضعیت زندگیشان خراب است.
هفت روز هفته با راشنا صدای امریکا.
در نیمه ماه جنوری حد اوسط تعداد روزانه موارد جدید کووید در ایالات متحده بین 750,000 تا 800,000 در نوسان بود. کودکان زیر سن 5 سال یکی از آسیب پذیرترین گروه ها هستند، زیرا هنوز نمی توانند واکسین شوند. در هفته اول ماه جنوری سال روان میلادی بیش از 500,000 کودک خردسال مبتلا به کووید 19 تشخیص شدند که این آمار 80% نسبت به اواخر دسامبر سال 2021 افزایش را نشان می دهد. ماریا پروس خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
بیکر میلرز در ماه آگوست در سه‌ماهگی با بیماری کووید 19 وارد شفاخانه کودکان در اتلانتا شد. هانا میلرز مادر نوزاد می گوید:
was him getting COVID because of all the unknowns about it. یکی از بزرگترین نگرانی ما زمانی بود که او را باردار بودم. با دانستن این که کووید چقدر بد است، ابتلای طفلم به کووید بود و دلیل آن هم این که ناشناخته بودن این بیماری بود. ندانستن این که چی چیز اتفاق می افتد و شنیدن همه داستانها و این که چقدر برای مردم این بیماری گران تمام شده است و مردم چگونه می میرند.
اگرچه بیکر علائم نسبتا خفیفی داشت، اما دکتران به دلیل سن کمش تصمیم گرفتند که او را در شفاخانه بستری کنند. هنا میلرز مادر این نوزاد می گوید:
من فقط خوشحالم که حال او بد نیست. من فکر میکنم این موضوع خیلی به ما ربط دارد که به طور کامل واکسین شده ایم. من زمانی که او را باردار بودم واکسین شدم.
تا اواسط جنوری حدود 8.5 میلیون کودک آمریکایی برای ویروس کرونا ثبت شده بود. حدود 11% از این موارد طی یک دوره دو هفته‌ای در ماه جنوری سال 2022 تایید شدند. در حالی که کودکان عموماً علائم خفیف‌تر دارند، سرعت انتشار اومیکرون باعث فشار بیش از حد سیستم می‌شود. دکتر جیکوب انگیبر از شفاخانه کودکان در جورجیا میگوید:
ما بدترین موج دلتا را با بستری شدن در شفاخانه ها تطبیق داده ایم و حتی بیشتر از آن. ملاقات های داخل کلینیک برای موارد خفیف در نظر گرفته شده است، اما کلینیک ها و بخش های عاجل بسیار زیاد است و تنها طفل های با تب و گلو درد واقعی وارد شفاخانه می شوند و در کل این فقط حجم زیاد از مراجعات است.
کودکان زیر 5 سال همچنان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها هستند، زیرا هنوز واکسین ها برای این جوانترین گروه سنی تایید نشده است. در نتیجه بسیاری از والدین ترجیح میدن که بچه خود را به کودکستان و مکتب نفرستند. یلنا ویلر مادر سی جی 5 ساله و کمبریای 8 ساله در میان آنها است. او میگوید:
مکاتب مناطق مختلف میگویند ما بودجه نداریم، آزمایش اجباری انجام نمیدهیم، پس بیا فرزندت را به مکتب بفرست. ما نمیتوانیم تضمین کنیم که فضای مکتب مسون است یا خیر. منظورم این است که ما میدانیم هیچ چیز مسون نیست، اما این یک چیز است که اگر همه مناطق دیگر آزمایش اجباری انجام نمیدادند، اما یکی از بزرگترین مناطق ما درست در کنار ما 3 بلاک دورتر از اینجا آزمایش اجباری دارد و مکتب اطفال ما آزمایش اجباری ندارد.
اما برای سایر والدین کووید اکنون بخشی از زندگی است و برای جلوگیری از همه آن کار زیادی نمیتوان انجام دهد. بلیا استار مادر فرانکی 5 ساله است و میگوید:
من اصلا نگران نیستم. میخواهم مکاتب باز باشد. من میخواهم بچه‌ام را به مکتب بفرستم. در واقع من فکر میکنم اکنون که واکسین ها به طور گسترده در دسترس است، مسئولان باید به فکر عادی‌سازی مجدد مکاتب باشند.
در اوایل جنوری میگل گاردونا وزیر معارف ایالات متحده مکاتب این کشور را تشویق کرد که برای یادگیری حضوری دوباره باز شوند. بسیار از مقامات تشخیص میدن که آموزش آنلاین برای کودکان و والدین سخت بوده است و هر نقطه مکاتب متفاوت دارد. جولیا رافائل بار مشاور آموزشی است و میگوید:
جمعیت های این سنف های درسی را در هر سطح متفاوت برآورد می کنند و می بینند چگونه باید به سازگاری خود ادامه دهند تا زمانی که مکاتب دوباره باز شود.
مقامات والدین کودکان کوچکتر را تشویق می کنند تا کودکانشان را بین سنین 5 تا 3 سال واکسین کنند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. با ما باشید.